بسم الله الرحمن الرحیم. بس این بود در باب براءت که اونی که ما میخواهیم نفی استحقاق عقابه، در حالی که آیه شریفه ما کنا معذبین نفی فعلیت را میگوید. یعنی این آیه میفرماید ما عذاب نمی کنیم، تا چیزی را نگفتیم عذاب نمی کنیم. اونی که ما نیاز داریم چیه؟ استحقاق عقاب باید نباشد. اون که یه اشکال دیگه بود. دیروز عرض کردم که بعضی ها گفتن که از همین آیه نفی استحقاق فهمیده می شود. علتش هم اینه که اگر رابطه بین عمل انسان و عذاب آخرت رابطه علت و معلولی باشه، رابطه علت و معلولی عبارت اخرای همون تجسم اعمال، اگر کسی تجسم عمل را بپذیره بگه ربا خوردن خود آتش جهنمه، ربا خود آتش جهنمه، یعنی این علت اون معلوله، این مثلا بالقوس اون بالفعلشه، اگر کسی اینجوری بگه نتیجهش اینه ها که اگر در قیامت عذاب نبود، یعنی معلول نبود، به خاطر اینکه علت یه مشکلی داشته دیگه، یعنی این گناه گناه نبوده، یا مثلا فرض کنید که یکی از شرایطش محقق نبوده، اگر خدا فرمود بر این کار عذاب نمی کنم، یعنی این کار شما سبب عذاب نیست. سبب عذاب نیست یعنی چی؟ یعنی که استحقاق عقاب نداره دیگه. منش اینه، وقتی خدا میگوید بر این غیبت عقاب نمی کنم، یعنی این غیبت علت عقاب نیست. منش اینه دیگه، اگر این غیبت علت عقاب نباشد یعنی استحقاق عقابم ندارد. حالا این حالا اشکالی که یا جوابی که گفت، حالا یه توضیح میدم درباره این که ببینید اصلا تجسم عمل یعنی چی و بعد اشکال هایی که به این تجسم عمل شده اینو وارده یا وارد نیست. بعضی از بله الان بعضی از مراجع اومدن گفتن که این حرفای تجسم عمل اینا خطابیه، یعنی اینا برای منبر خوبه، خطاب است، استدلال و برهان نداره، حرف قشنگیه. خیلی وقتا مردم حرف قشنگ را به جای حرف صحیح میپذیرند، در حالی که باید حرف صحیح باشه نه زیبا باشه. رو منبر شما هی بگید که انسان باید بشر باشد، بشر باید آدم باشد، آدم باید آدمیت داشته باشد، اینا حرفای قشنگ روی منبرم خوبه، اما اینکه بشر باید آدم باشد، خب هر بشری آدمه دیگه، هر آدمی هم بشره، هر بشری هم آدمه، اینا برهانی نیست. بله، یعنی بعضیا گفتن که تجسم عمل حرف قشنگیه، دلیلم نداره. پس این آقا که گفته با تجسم عمل مشکل رو حل میکنیم حرف درستی نیست. حالا من ابتدا یه چند تو آیه شریفه قرآن میخونم درباره تجسم عمل، بعد میگم مثلا تجسم عمل دلیل داره یا نداره. ببینید این آیات شریفه قرآن اینا تجسم عمل رو میگوید یا نه. سوره تحریم آیه 7، لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. انما تجزون، جزا داده می شوید، ما کنتم تعملون. نمی گوید که یه افرادی را جزا می دند، یعنی یه کاری کرده بعدم میگن این کارو کردی حالا چون بهت میزنی. میگه جزات خود عملته. این مثل این که به یه کارگر بگویید که من دستمزدت پول بهت نمیدم، شما بیا یه روز تو این باغ من کار بکن، هرچی میوه چیدی مال خودت بردار ببر، که جزاش خود عمل خودشه. انما تجزون ما کنتم تعملون، همون عملتون جزایتون. سوره بقره آیه 281، ثم توفا کل نفس ما کسبت. توفا وفات میشه، کامل داده میشه به هر کسی، ما کسبت خود ما کسبت بهش داده میشه، خود اون چی که کسب کرد. آیه 23 سوره بقره، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. از یه آتشی بترسید که اون آتش اینجوری نیست که مثلا چوب بریزن نفت بریزن آتش روشن کنند، خود آدم میسوزه، یعنی اون بنزین یا نفتش خود آدم هست، آدم ها میسوزن، آدم مثل چوب ها. ولی هجاره، اون هجاره دلی که قسی القلب و دل قسی القلب فهی کل هجاره او اشد و قسوته. آیه دیگر آیه 30 سوره آل عمران، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سو. هر کسی خود کاراشو میبینه. آیه دیگر آیه 174 سوره بقره، ما یأکلون فی بطونهم الا النار. کسی که مال حرام میخوره، مال یتیمو میخوره، که داره مال یتیم میخوره، ما یأکلون فی بطونهم الا النار، داره آتش میخوره، همین الان داره آتش میخورد. یا سوره نساء هم شبیه همینه، انما یأکلون فی بطونهم نارا. اصلا از همه اینا مهمتر این آیه شریفه که میفرماید که لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. میفرماد که روز قیامت پرده ها را از جلو چشمتون بر میداریم، چشم ها میشه تیزبین. آدرس آیه سوره قاف آیه 13. این که میفرماد لقد کنت فی غفلت من هزا، قبلا تو دنیا در غفلت بودید، روز قیامت کشف حجاب کردیم. غفلت یعنی چی؟ این که لقد کنت فی غفلت من هزا، اصلا معنی غفلت اینه که یعنی یه چیزی هست اما نمیدیدی، یه چیزی بود توجه نداشتید. میفرماد روز قیامت کشف حجاب میکنیم، حالا میبینیش. روز قیامت میبینی که این آتشه، توی دنیا بود اما نمیدیدی، این معنی غفلته. اگر که تو دنیا فقط عمل باشه، روز قیامت جزایش باشه، اینه هیچ وقت نمیگن غفلت. غفلت موقعیه که خود این غیبته خودش جهنمه، ولی الان نمیبینی، حواست نیست. این الان معنیش اینه که یعنی خود این اعمال در قیامت مجسم میشوند، و خود این غیبته، خود این رباخاری، خود اینا جهنمند، ولی شما توجه ندارید به جهنم بودنش، نه اینکه عاقبتش جهنمه، خودش جهنمه. یه بزرگواری اومده گفته که اصلا اگر کسی تجسم عمل را بگوید، این خلاف ضرورت دینه. تجسم عمل را خلاف ضرورت دینه، به خاطر اینکه دین میگوید بهشت و جهنم همین الان مخلوقه، همین الان بهشت و جهنم وجود داره، در حالی که اگر کسی بگوید تجسم عمل، معنیش اینه که ما داریم جهنمو میسازیم، پس یعنی بهشت و جهنم وجود نداره. یه کسی اینجوری گفته، این جوابش اینه که اتفاقا تجسم عمل معنیش اینه که بهشت و جهنم وجود دارد. اون کسی که میگوید تجسم عمل نیست، او داره میگه بهشت و جهنم الان وجود نداره، بعدا درست میشه. علاوه بر این که بینی بهشت و جهنم یک بهشت و یک جهنم نیست، مکرر توی قرآن میفرماید جنات جمع میاره، یا میفرماید لمن خاف مقام ربه جنتان. این جنتان هم نه یعنی دو تا بهشت، که این تثنیه به معنی کثرته، این تثنیه نه یعنی دوها، یعنی متعدد. یه بهشت مثلا اینه فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اینجور بهشت این همیشه هست. یه بهشتی هم اینه که ما میسازیم، همون که پیامبر فرمود یه دونه تسبیحات اربعه یک درخت کاشتنه، قرص یک درخته. خب این که تا اینجا گفتم راجب آیات، روایات هم که الا ماشاءالله زیاده، و اما این که حالا این حرف برهانیه، استدلالیه، یا به قول اون آقا اینا خطاب است و منبره، جوابش اینه که این حرف ها برهانیه. برهانش هم اینه که اعمالی که ما داریم انجام میدیم، همین فرض کنید مثلا نماز میخونیم یا درس میخونیم یا نمیدونم غذا میخوریم، غیبت میکنیم، موسیقی نمیدونم خدای نکرده گوش میدیم، این اعمال سه جور ممکنه باشن: یا اینکه این اعمال از مقوله وجودند، یا از مقوله ماهیت، اگرم ماهیتند یا جوهرند یا عرض. پس شد سه قسم: یه قسم وجود، یه قسم جوهر، یه قسم چی؟ عرض. اگر که این اعمال از مقوله وجود باشند، وجود که از بین نمی رود، چیزی که وجود داره وجود داره دیگه، وجود عدم نمیشه، عدم هم وجود نمیشه، اعمالی از قبیل علم، درس خوندن یا مثلا فرسونی نماز خوندن، اینا وجودند، اینا اصلا جز مقولات عشر نیستند. به عبارت دیگه ها، عالم واقعا یه چیزی داره که جاهل نداره. فخر رازی میگه عالم هیچی نداره، عالم و جاهل مثل همه، این حرف فخر رازیه. اما ما میگیم که نه، علم از مقوله وجوده، وجود نه جوهره نه عرضه، وجودم هیچ وقت از بین نمی رود. هیچی حالا بیزاره یه حرفا درست بشه. علم رو گفتم، علم از مقوله چیه؟ وجود. پس این که دیگه در قیامت از بین، خود این علم وجود داره. و اما بعضی از اعمال ممکنه ماهیت باشند، اونی که ماهیت ممکنه جوهر باشه، ممکنه عرض باشه. اگر یک چیزی جوهر باشه، جوهر هم حالا با قطع نظر حرکت جوهری مولا صدرا، جوهرم ثبات داره. البته کسی حرکت جوهری رم قبول داشته باشه، دار حرکت جوهری حرکت اشتدادیه. حرکت اشتدادیه یعنی که این جوهر، این فرش، این منبر، این وجودش هی آن به آن عوض میشه، ولی دفعه دوم شدیدتر از دفعه قبل، دفعه سوم شدیدتر از دوم. اگه کسی حرکت جوهری بگیم این اعمال ما جوهرند، جوهرم حرکت دارد، یا بگید حرکت ندارد. اگه حرکت ندارد که این جوهر در قیامت هم جوهره. اگرم بگویید که حرکت داره در قیامت جوهری قوی تر، جوهری شدید تر، پس اینم که از بین نرفته. تغییر ماهیت کسیم محالمه. حرکت میگه در ماهیت هست، حرکت مال وجود. اون که تبدیل ماهیت نیست، اون تبدیل قوه به فعلیته. و اما اگر که یک اعمالی داریم که اون اعمال عرض باشند، مثلا فرض کنید این کتابای کلامی، حرف زدن را، نگاه کردن را، اینا رو میگن عرض، کیف نفسانی یا کیف مسموع یا کیف فلان. عرض لا یبقا زمانین، العرض لا یبقا زمانین، یعنی این رنگ این دیوار هیچ وقت ثبات نداره، آن به آن عوض میشه. ولی درسته که عرض لا یبقا زمانین، ولی هر چیزی که در دنیا عرض است در قیامت جوهر می شود، به خاطر اینکه حرکت، حرکت اشتدادیه. رنگ این منبر عرضه، البته حالا این رنگی که می بینید این عرض نیست، این جوهر است، ولی حالا فرض کنید، فرض کنید این حالا عرض، عرض هم لا یبقا زمانین. چیزی که لایبقا زمانن یعنی چی؟ یعنی حرکت داره. حرکت هم همیشه چیه؟ اشتدادیه. وقتی اشتدادیه عرض می شود جوهر. بنابراین اینا جوهرن و در قیامت ثبات دارند. حالا ادامه شو انشاءالله فردا. صلی الله علیه.